ساعت 9 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. طرح تشدید تحریم‌های ایران در مجلس آمریکا تصویب شد. بریتانیا برای بهبود روابط با ایران اعلام آمادگی کرد. و مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در برابر نمایندگان سنا از برنامه‌های جاسوسی در خاک ایالات متحده دفاع کردند. چند روز پیش از شروع کار رئیس جمهوری منتخب ایران، مجلس نمایندگان آمریکا طرح تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، در نشست روز چهارشنبه مجلس آمریکا، این طرح با اکثریت مطلق آرا به تصویب نمایندگان رسید. براد شنایدر، نماینده دموکرات مجلس آمریکا، در توضیح اهداف این طرح گفت: طرحی که در برابر ما قرار دارد، ابزار گسترده‌تری در اختیار دولت قرار می‌دهد تا تحریم‌های هدفمندی را علیه جمهوری اسلامی به مورد اجرا بگذارد. ضمن آنکه برای کاهش فشارهای بیمورد نسبت به مردم ایران هم انعطاف‌پذیری‌هایی در آن گنجانده شده است. طرح جدید تشدید تحریم‌ها صادرات نفت ایران را در یک دوره زمانی یک ساله به 1 میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهد و هدف نهایش توقف فروش نفت ایران در سرتاسر جهان تا سال 2015 میلادی است. وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران آمادگی لندن را برای بهبود گام به گام و دو جانبه روابط با تهران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیدار وزرای خارجه ایران و بریتانیا ماه سپتامبر در نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل صورت خواهد گرفت. ویلیام هیگ در تماس تلفنی با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در این حال بر لزوم پیشرفت فوری برای رفع نگرانی‌های غرب در برابر برنامه اتمی ایران تاکید کرده است. پس از آنکه در آذر ماه 1390 عده‌ای به طور سازماندهی شده به سفارت بریتانیا در تهران حمله کرده و عکس ملکه این کشور را پایین کشیدند، بریتانیا سفارتش در تهران را تعطیل کرده بود. چند تن از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا روز چهارشنبه در برابر نمایندگان مجلس سنا این کشور از برنامه‌های دولت در عملیات جاسوسی در خاک ایالات متحده دفاع کرده و تأکید کردند که این برنامه‌ها حقوق اساسی در حریم خصوصی شهروندان را نقض نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت اسلیت، مشاور کل اداری ریاست اطلاعات ملی آمریکا، در برابر کمیته قضایی مجلس سنا گفت: گردآوری اطلاعات از طریق شرکت‌های تلفن نقض حقوق اساسی شهروندان نیست. مهدی کروبی که دچار عوارض ناشی از گرفتگی رگ قلب شده بود، روز چهارشنبه 9 مرداد ماه بعد از 2 روز بستری بودن در بیمارستان قلب تهران و انجام عمل آنژیوگرافی، بار دیگر به حصر خانگی در یک از ساختمان‌های امن وزارت اطلاعات بازگردانده شد. به گزارش سام نیوز، محمد حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی، در صفحه فیسبوک خود نوشته که پدرش از غلظت و چربی بالای خون، گرفتگی رگ قلب و همچنین آرتروز گردن رنج می‌برده است. و سرانجامی که به گفته سفیر ایران در روسیه، نخستین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران 13 سپتامبر در قزاقستان برگزار خواهد شد. ساعت 9:50 وقت تهران است. در ادامه از شما دعوت میکنم به برنامه قربانیان 88 با اجرای تهیه کنندگی مسیح علی نژاد توجه بفرمایید. با من مهرداد قاسم فرم راه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه رادیو فردا بمانید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. دو موتور و هر کدام با دو سوار وارد بلوار کشاورز می شوند. سوارها مدام به اطراف سر می چرخانند. شب سیوم شهریور 1389 است. از آفتاب سوزان روز خبری نیست، اما هوا دم کرده و تبدار است. عبدالرضا سودبخش، پزشک 57 ساله‌ای که متخصص بیماری های عفونی است، حالا دیگر برگه های روی میز را در کیف دستیش می گذارد و محل کارش را ترک می کند. او ریاست درمانگاه عفونی بیمارستانی به نام امام خمینی را عهده‌دار است و یک سال گذشته در حوادث تیر ماه سال 88 نیست، وقتی معترضان به نتایج انتخابات در بازداشتگاه کهریزک جان باخته بودند، او آنها را معاینه کرده، اما پس از آن نگران و آشفته به نظر می رسید. او حالا تصمیمش را گرفته که برای دیدن پسرش راهی آمریکا شود. بلوار کشاورز پر از تب و تاب رهگذران است. او مردم را می بیند که توی پیاده‌روها تند و بی‌توجه از کنار هم می گذرند. آن سوتر ولی دو موتور با سوارانی که حواسشان به اطراف است به او نزدیک می شوند. گام های عبدالرضا سودبخش آرام است، اما خودش یک سال است که ناآرام زندگی می کند. این را تمام اعضای خانوادهش دریافتند و بارها نیز از او دلیلش را پرسیدند. دامون پسر عبدالرضا سودبخش است که می گوید بعد از کشته شدن بازداشت شدگان کهریزک پدرم روزهای خوبی نداشت.
من آخرین باری که با پدرم صحبت کرده بودم گفتن که وضع خیلی بده و این بیماری که معاینه کرده بود بیماری کهریزک گفته بودن که بنویسن بیماریشون ملنژیت بوده که این کار نکردن و در مورد وضعیت ایران حرف زدیم که میگفتش که خیلی وضع بده و من گفتم که میدونم ولی چند بار گفت که نمیدونید.
بهرنگ سودبخش پسر دیگر عبدالرضا سودبخش است که میگوید پدرم چند بار از آزار جنسی و نحوه شکنجه بازداشت شدگان کهریزک با خانواده حرف زده و از این بابت بسیار آشفته و به هم ریخته بود. عبدالرضا سودبخش همچنان از میان رهگذران راه میگیرد تا به خانه اش برسد و بار سفر به آمریکا و دیدار با فرزندش را ببندد. اما موتورها حالا به او نزدیکتر شدند. او فردا 31 شهریور ساعت 5 بامداد پرواز دارد. پسرش دامون در واشنگتن چشم انتظار اوست، اما اینجا حوالی بلوار کشاورز گلوله‌ای بنا به گفته خانواده‌اش به پهلوی او شلیک می‌شود و سپس خبر کشته شدن این پزشک اینگونه به گوش دامون و همسرش در واشنگتن می‌رسد.
ساعت 11:40 شب بود به وقت ما که زنگ زدن به خانمم گفتن که احتمالاً یه مشکلی پیش اومده، پدرم نمی‌تونه بیاد و یه خورده دیرتر میاد احتمالا سفر شرف میفته. دوباره من زنگ زدم این برابر ببینم چطوری تیکت اتفاقی افتاده یا نه، یه نفر رو گفتن مثلا مشکلی رو پیش اومده، بعد دیگه یه خورده بعد گفتن که تصادف کرده، بعد گفتن نمیدونم تو بیمارستان خوب میشه.
این نخستین بار نبود که پای یک پزشک به پرونده کهریزک باز میشد. پیشتر رامین پوراندرجانی نیز به عنوان پزشک وظیفه کهریزک از سوی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران تحت فشار قرار گرفته بود تا علت جان باختن شماری از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک را بیماری مننژیت اعلام کند. او چنین نکرد، اما بعدها اعلام شد که این پزشک وظیفه در محل خدمت خود درگذشت. نهادهای امنیتی ابتدا گفتند رامین پوراندرجانی خودکشی کرده و سپس علت مرگ را مسمومیت اعلام کردند، اما خانواده‌اش به صورت رسمی به دستگاه قضایی ایران شکایت کردند و گفتند که فرزندشان کشته شده. مسعود علیزاده که در 18 تیر ماه 88 به دنبال راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات حوالی چهار راه ولیعصر تهران بازداشت و سپس به بازداشتگاه کهریزک فرستاده شده بود، در مورد مشاهدات خود چنین میگوید.
رامین پوراندرجانی خیلی برخورد تندی هم آقای مرتضوی کرده بوده با ایشون که از حتی ایشون به دفتر آقای مرتضوی هم رفته بودن ولی ایشون امضا نکرد اون برگه مننژیتو.
سعید مرتضوی دادستان وقت تهران اولین کسی بود که مدعی شد کشته شدگان کهریزک در اثر بیماری مننژیت جان دادند. حتی نمایندگان مجلس نیز وارد میدان شدند و طی گزارشی ادعای سعید مرتضوی را رد کردند.
آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما و فقدان کولر و غیره و در نتیجه ضرب و شتم و بی‌توجهی ماموران و مسئولان بازداشتگاه به وصیت جسمی آنان بوده و اساساً طرح مسئله با عنوان مننژیت رد شده است.
اما اصرار سعید مرتضوی برای اثبات یک ادعا موجب شد تا سایه مرگ این بار به عبدالرضا سودبخش، پزشک دیگری که در مورد بازداشت شدگان کهریزک اطلاعاتی در اختیار داشت، نزدیک شود و جانش را جای حوالی مطبش بستاند. سعید مرتضوی بعدها مورد حمایت شدید محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم قرار گرفته و چندین پست دولتی نیز دریافت می کند. خانواده عبدالرضا سودبخش از شاهدان عینی و کسانی که در محل کشته شدن این پزشک سکونت داشتند شنیدند که شلیک کنندگان موتور سوارانی بودند که ساعاتی را در محل پرسه می زدند. به همین دلیل شکایت به اداره آگاهی می برند و خواستار بررسی فیلم هایی که توسط دوربین های مدار بسته نزدیک مطب و بلوار کشاورز ضبط شده می شوند. از سوی دیگر بلافاصله بعد از کشته شدن عبدالرضا سودبخش، فرمانده نیروی انتظامی هر گونه ارتباط این پزشک با پرونده کهریزک را رد می کند که این امر با اعتراضات مکرر خانواده عبدالرضا سودبخش مواجه می شود.
از وزیر بهداشت گرفته تا نیروی انتظامی ما به تمامشون سعی کردیم نامه بزنیم، ازشون درخواست کردیم که پیگیری کنن پرونده رو، ولی متاسفانه نامه‌ای که به وزارت بهداشت داده بودیم، بازداشت کل وزارت بهداشت برای کلی پیگیری کردیم. ما چند ماه نوشته بودش که پرونده از طریق مراجع بی‌سلاح بررسی شده و به نتیجه رسیده. مصاحبه وزیر بهداشت کرده بود که از وزارت اطلاعات خواسته بود که مثل اینکه بررسی بکنن پرونده رو، که وزارت اطلاعات گفته بود اما یه سری دستگیری‌های کرده بود، ما کسی بازداشت شده بودن و باشون حرف می‌زدیم که به هیچ عنوان تا اونجایی که ما می‌دونیم صحت نداره. کلا هم از اول قضیه انگار که سعی نمی‌شد که عامل‌های ترور پیدا بشن و بیشتر سعی در توجیه قضیه به طرز عجیبی بود که مثلا میگن که به صورت نوبت با انگیزه شخصی انجام شده، که خب این موضوع هم پزشکا و استادای بیمارستان مریضاشون و آدم های مختلف به طرز مختلف اینو تکذیب کردن.
کمتر از 10 دقیقه بعد از شلیک به این پزشک، شمار زیادی از ماموران در محل حادثه حاضر می شوند و از تمام صحنه ها فیلم برداری می کنند، اما هیچگاه اطلاعی در مورد این فیلم ها به خانواده نمی دهند و حتی اجازه دسترسی به مدارک و وسایل بازمانده این پزشک را نیز به خانواده اش نمی دهند.
مذهب پدرم کلم کردن و حالا دنبال مدارک می گشتن یا هر چی، به هر حال دیگه که خانواده ما نتونستن مدارک پدرم به روبت همه چی را گشته بودن و اگر چیزی مدرکی یا چیزی بوده پیدا کردن یا برداشتن نمی دونم، چون هیچ وقت ما ندستن که مدرکی توی مذهب پیدا کردن که برای چند ماه مذهب و بسته بودن و کلم کرده بودن.
3 سال از حادثه کشته شدن پزشکی که اطلاعات زیادی در مورد پرونده کشته شدگان کهریزک در اختیار داشت می‌گذرد. عباس جعفری دولت آبادی در مورد کشته شدن این پزشک گفته است که هیچ سرنخی از این پرونده به دست نیامده.
تمام شواهدی که وجود داره نشون میده که این کار با برنامه بوده. افرادی بودن که هم از میتونستن با خیال راحت توی جلوی مطب منتظر بایستن، همین که میدونستن فرداش مثلا پدرم خارج از کشور مسافرت داده، افرادی که این کاری کردن با هدف جلوگیری از زعم خودشون، این که پدرم میخواست این اطلاعات در مورد کهریزک رو به خارج از کشور بیاره و اینجا مثلا به حالت این که فرار بکنه و مثلا خارج از کشور مثلا ما مصاحبه بکنن، میخواستن جلوی این کارو بگیرن.
عبدالرضا سودبخش کارشناس پزشکی قانونی کشور بود و جسد کشته شدگان را به گفته خانواده‌اش پس از مرگ نیز معاینه کرده بود.
من میدونم که تحت فشار بوده، اینکه پدرم بازم توی همچین شرایطی قرار داشت بازم حاضر به نوشتن گواهی دروغ نمیشد و همین کار رو میکرد.
پرونده کشته شدن عبدالرضا سودبخش نیست مانند پرونده رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه کهریزک، بدون هیچ پاسخ روشنی در دستگاه قضایی ایران به بایگانی سپرده شد. اما فرزندانش میگویند دفاع از حق بیمار وظیفه اخلاقی، انسانی و حرفه‌ای یک پزشک است.